ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. تعداد از اعضای مشاوران جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه برای بحث درباره توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالف هستند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از هلند انتظار دارد یک شرح و معذرت را بدلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ میخواند پیشکش کند، و رئیس جمهور برما 56 زندانی سیاسی را عفو کرد. دوستان عزیز، قبل از اینکه تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم احمد هنایش.
والی بلخ گزارش های را رد می کند که به نقل از وی گفته شده که رئیس جمهور کرزی به خاطر حمایت از کاندید مورد نظرش به وی پیشنهاد میلیون ها دلار را کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید عذرخواهی افرادی که در گذشته به مردم این کشور آسیب رسانده اند نمی تواند خشونت های انجام شده را جبران کند. و سه شرکت خصوصی ترکی، عربی و افغانی استخراج تصفیه تیل حوزه تاجک در شمال افغانستان را با مقام های وزارت معادن به امضا رساندند. تفصیل اخبار. والی بلخ گزارش‌های را رد می‌کند که به نقل از وی گفته شده که رئیس جمهور کرزی به خاطر حمایت از کاندید مورد نظرش پیشنهاد میلیون‌ها دلار را کرده است. عطا محمد نور می‌گوید که به روز دوشنبه در مورد پیشنهاد آقای کرزی به خاطر حمایت از یک کاندید مشخص صحبت کرده است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید عذرخواهی افرادی که در گذشته به مردم این کشور آسیب رساندند نمی‌تواند خشونت‌های انجام شده را جبران کند. با تازگی جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان آسیب دیدند معذرت خواهی کرد و از سایر رهبران و افراد دخیل در جنگ‌های داخلی نیز خواست تا از مردم عذرخواهی کنند. رفیع الله بیدار، سخنگوی کمیسیون حقوق بشر، در مورد این عذرخواهی‌ها امروز به رادیوی آزادی گفت:
این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق بعض افراد مشخص را رفع نمیکنه، به هیچ وجه نمیشه که جایگزین عدالت جزایی شود.
هرچند مسئولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را آغاز زمینه برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در کشور میدانند، اما تاکید دارند که این کار جایگزین عدالت جزایی شده نمیتواند. سه شرکت خصوصی ترکی، عربی و افغانی استخراج تصفیه تیل حوزه تاجک در شمال افغانستان را با مقام های وزارت معادن به امضا رساندند. این قرارداد امروز در شهر مزار شریف به امضا رسید. به اساس این قرارداد، شرکت های برنده مکلفند تا سالانه 512 میلیون بشکه تیل را از ساحه حوزه تاجک استخراج کنند. عطا محمد نور، والی بلخ، در مراسم قرارداد این پروژه و خبرنگاران گفت که در مرحله اول این پروژه برای 1000 تن و در مرحله دوم با 12000 تن زمینه کار مساعد می‌گردد. مسئولان وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگویند که ظرف 6 سال اخیر صادرات قالین کشور به خارج حدود 80% کاهش یافته است. متصل کمکی معین انکشاف سکتور خصوصی این وزارت به رادیو آزادی گفت که نبود امکانات و وسایل شستشوی قالین سبب کاهش صادرات قالین شده است.
بدبختانه برتان بگویم که از سال 2007 به این طرف صادرات قالین کم شده. تولید زیاد هستند، ولی به نام دیگه کشور صادر میشه یا از رای غیر قانونی صادر میشه. بینند 1.6 میلیون متر مربع قالین مثلا تولید داریم.
در سالهای قبل قالین دومین اقلام صادراتی افغانستان محسوب می‌شد و این صنعت افغانی در بسیاری از کشورهای جهان از شهرت خوب برخوردار بود، اما اکنون برخی از افرادی که در صنعت قالین بافی کار می‌کنند می‌گویند که تولیداتشان پس از بسته‌بندی در پاکستان به نام آن کشور صادر می‌گردد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم زرغون منگل به شما تقدیم می‌کند.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از هلند انتظار دارد یک شرح و معذرت را به دلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ میخواند پیشکش نموده و عاملین این حادثه را مجازات کند. پوتین امروز در تبصره در مورد گفت روسیه اقدام هلند را در این مورد در نظر گرفته و برای پاسخ به این مسئله اقدام خواهد کرد. وزارت خارجه مسکو صبح امروز در مورد این مسئله سفیر هلند در مسکو را احضار کرده بود. روسیه میگوید افراد مسئله به روز یکشنبه وارد آپارتمان دیمیتری برودین دیپلمات روسی در هاگ شده و ای را لتوکوب کردند. آنها ادعا داشتند که از همسایه های برودین شکایت اخذ کردند که وی با اطفالش بد رفتاری می کرد. وزارت خارجه روسیه گفته است برودین بعد از لتوکوب دست بسته به ماموریت پلیس منتقل شد و با وجود که مسئولیت دیپلماتیک دارد شب را در توقیف گذاشتند. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه این عمل را تقویه نموده و آن را تخطی جدی از مقررات بین المللی خواند. مقامات هلند گفتند در این مورد تحقیق می کنند. بر اساس گزارش ها پلیس چین بر تظاهر کنندگان تبتی که علیه فرمان برافراشتن بیرق چین اعتراض می کردند آتش گشوده است. رادیوی آسیای آزاد که از سوی امریکا تمویل می شود می گوید این حادثه دیروز در منطقه بیروی تبت رخ داد. این رادیو از قول منابعی که در تبهید به سر می برند گفته است در جریان این درگیری ها 60 تظاهر کننده جراحت برداشتند، ولی این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. بعد از آن که مقامات چین به باشندگان منطقه بیرو دستور دادند به مناسبت روز ملی چین به تاریخ اول اکتبر بیرق‌های چین را در خانه هایشان بلند کنند، اعتراضات آغاز شد. تظاهر کنندگان تبتی دیروز خواهان آزادی مرد بودند که این تظاهرات را رهبری کرده بود. بعد از مظاهرات وسیع که در تبت علیه حاکمیت چین در سال 2008 آغاز شد، اعتراضات گاهگاهی در مناطق تبت نشین بر راه افتاده است. بیش از 1020 تبتی در مبارزات آزادی خواهیشان از چین خود را به آتش زدند. کوریای شمالی میگوید اردو را برای انجام عملیات ها در حالت آماده باش قرار داده است. یک سخنگوی اردوی کوریای شمالی امروز امریکا را به سبب جابجاسازی کشتی ها و یک تعطل بحری در بندر کوریای جنوبی هشدار داده و گفت این عمل عواقب مصیبت بار را در بر خواهد داشت. یک نطاق تلویزیون کوریای شمالی خبر این تصمیم حکومت چین را چنین بیان داشت. وی می گوید قطعات تمام خدمات نظامی که ملت کوریای شمالی فرمان اضطراری را از سرقماندانی اعلی اخذ کرده اند تا آماده باشند پلانهای عملیاتی را که قبلا تصویب شده است در هر زمان که نیاز باشد عملی نمایند. قابل ذکر است که وزارت دفاع کوریای جنوبی گفته است این اقدام بخشی از فعالیت‌های روزمره بحری بوده و انتقاد شمال از این مسئله را بیجا و نادرست خوانده است. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را با هم یک جا دنبال می‌کنیم. تعداد از اعضای مشران و جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه برای بحث درباره توافقنامه امنیتی با امریکا مخالف هستند. این در حال است که یک نشریه امریکایی می نویسد که سال جاری به خاطر امضای توافقنامه امنیتی با امریکا برای افغانستان مهم است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید عذرخواهی افرادی که در جنگ‌های گذشته به مردم این کشور آسیب رسانده‌اند غیر کافی می باشد، ولی برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون:
و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستند. از این لحاظ مهم است، ولی این مسائل به هیچ وجه همین اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباس افراد مشخص را رفع نمی کند.
مقامات فاریاب میگویند فردی را با 20 کیلوگرم مواد منفجره از ولسوالی اندخوی بازداشت کردند. فرد بازداشت شده در اعترافات خود چنین میگوید:
پشیمان شدیم از گرفتن پول یا گرفتن امو موتورسیکل. و بالاخره یک ماه گذشت، یک نیم ماه گذشت، دو ماه گذشت، سه ماه گذشت، بلافاصله قاری احمد گفت که اینقدر وقت تو به یک چیزا رحمت برات دادم، چه عمل کردی؟ چی کردی؟ باش که ما گفتیم یک کار میکنم، بالاخره تو صبر کن.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار ورزش و آشیانه را فراموش نکنید. با ما باشید. تعداد از اعضای مشران جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت دارند. آنان میگویند که اعضای لوی جرگه افراد فرمایشی خواهند بود و به خواست حکومت تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور کرزی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که مذاکرات در مورد سند امنیتی و دفاعی در مرحله نهایی قرار دارد و تا یک ماه دیگر در این مورد لوی جرگه برگزار خواهد شد. یکی دیگر از سناتوران سند امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا را به سود این کشور دانسته و با برگزاری لوی جرگه به خاطر روشن شدن سرنوشت این توافقنامه تأکید می‌ورزد. نسیم شفق با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
اعضای مشران و جرگه افغانستان در مورد تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری لوی جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا نظرات متفاوت دارند. تعداد از سناتوران با برگزاری این جرگه مخالفند و میگویند که تدویر لوی جرگه مشروعیت شورای ملی را زیر سوال میبرد. در نشست عمومی مشران و جرگه به روز سه‌شنبه تعداد از سناتوران به این باور بودند که متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده باید بر علاوه ولسی جرگه به مشران و جرگه نیز فرستاده شود. عبدالحنان حقویون عضو مشران و جرگه:
دفعه قبل هم ما دیدیم حکومت افراد فرمایشی خود را به لوی جرگه دعوت کرد. این بار نیز لوی جرگه صرف بنام خواهد بود. خواست ما و مردم این است که رئیس جمهور از این بیش قانون را زیر پا نکرده و سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را به شورای ملی بفرستد. در این مورد شورای ملی حق و صلاحیت قانونی دارد و می داند که چه کاری را باید انجام دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا به مرحله حساس رسیده و تا یک ماه دیگر در مورد آن لوی جرگه برگزار خواهد شد. آقای کرزی گفت که تا هنوز هم با ایالات متحده در مورد بعض مسائل اختلافات نظر وجود دارد، اما افزود که تصمیم نهایی در این باره را لوی جرگه خواهد گرفت. آمریکا در این سند تعهد کرده است که در صورت تجاوز بر افغانستان در کنار این کشور خواهد ایستاد، اما در مورد تعریف تجاوز میان هر دو طرف اختلافات وجود دارد. همچنان ادامه عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 از موضوعات دیگری است که کابل و واشنگتن روی آن به موافقه نرسیده اند. در این حال مقام‌های آمریکایی گفتند آنان امیدوارند تا کابل و واشنگتن در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی تا چند هفته دیگر به موافقه برسند. در این حال شماری از اعضای مشران و جرگه افغانستان از برگزاری لوی جرگه به خاطر روشن ساختن سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده حمایت می‌کنند. هدایت الله رهایی نیز یکی از این سناتوران است.
این لوی جرگه به ذات خود یک اقدام بسیار خوب است و حکومت افغانستان باید یک لوی جرگه باید دعای بکنه، چرا که این وضع افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره و مردم افغانستان مجبور است که در آینده در پهلوی یک کشور قدرتمند جهانی قرار داشته باشند. بعضی حلقات و عناصر نمکری وجود داره که سنگاندازی میاندازند که تا لوی جرگه دعای نشود، ولی این لوی جرگه به نفع مردم افغانستان است.
قبل از این مقام‌ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند که با برگزاری لوی جرگه در مورد توافقنامه همکاری‌های امنیتی و دفاعی با آمریکا باز هم این سند بر اساس قانون به شورای ملی فرستاده خواهد شد. چگونگی حضور نظامی نیروهای آمریکا پس از سال 2014 و موجودیت پایگاه‌های دائمی آن کشور در افغانستان از بخش‌های مهم این توافقنامه خوانده می‌شود.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم نسیم شفق از کابل شنیدید که تعداد از اعضای مشران جرگه با برگزاری لوی جرگه برای بحث روی توافقنامه امنیتی با امریکا مخالفت دارند. این در حال است که یک نشریه امریکایی می نویسد که سال جاری برای افغانستان مهم است. این سوال است که نشریه اتلانتیک در شماره تازه خود آن را بررسی کرده و نوشته است که مهمترین مسئله امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن می باشد. بخشای مهم این مطلب را ستار فروغ پیشکش می کند.
توافقنامه دو جانبه امنیتی میان افغانستان و امریکا زمینه را برای حضور شماره از سربازان امریکایی پس از سال 2014 میلادی در افغانستان فراهم می کند تا آنها نیروهای افغان را آموزش بدهند و عملیات بر ضد تروریستان ادامه پیدا کند. قبلا یکی از مسائل جنجالی در این سند مسئله مسئولیت قضایی اساکر امریکایی خوانده می شد. یعنی امریکاییان می خواهند که نیروهای ایالات متحده از پایگرد عدلی در افغانستان مسئول باشند. مخالفت عراق با این موضوع سبب گردید که تمام سربازان امریکایی آن کشور را ترک کنند. اما نشریه اتلانتیک می نویسد که رئیس جمهور کرزی موافقت کرده است که نیروهای ایالات متحده بعد از سال 2014 در افغانستان از تعقیب عدلی معاف خواهند بود. به نوشته این نشریه، یکی از مسائل اختلافی دیگر در این توافقنامه این است که رئیس جمهور افغانستان از امریکاییان می خواهد تا اطلاعات استخباراتی را با نیروهای افغان شریک بسازند تا قوای امنیتی این کشور بر ضد القاعده پس از سال 2014 عملیات نماید. به عقیده بعضی از تحلیلگران ممکن چنین خواست‌ها امضای سند امنیتی میان کابل و واشنگتن را به تأخیر اندازد. رئیس جمهور کرزی هم قبلا چندین بار گفته است که این موافقتنامه در جریان دوره ریاست جمهوری وی امضا نخواهد شد. اما توماس بافلت رئیس بخش افغانستان در انستیتیوت مطالعات آمریکا تأکید می‌کند که این قرارداد بسیار مهم است و رئیس جمهور کرزی باید آن را امضا نماید.
I do believe he's playing a dangerous game precisely because the issue is not really the troops in Afghanistan.
با باور من و یک بازی خطرناک را انجام می‌دهد. این مسئله نظامیان آمریکایی در افغانستان نبوده، بلکه در این مسئله همکاری‌های درازمدت آمریکا با افغانستان مطرح است. بنوشته نشریه اتلانتیک، امضای سند امنیتی نباید اولین کار رئیس جمهور جدید افغانستان باشد و باید پیش از پیش یک ضمانت امنیتی را به دست آورده باشد. این نشریه ادامه میلیاردها دلار کمک جامعه جهانی پس از سال 2014 به افغانستان را هم با قرارداد امنیتی ربط می‌دهد. رئیس بخش افغانستان در انستیتیوت مطالعات آمریکا هم در این مورد تقریبا نظر مشابه دارد.
If a deal is not reached, one of the things I think would happen is.
در صورتی که موافقت صورت نگیرد، یکی از مسائلی که به فکر من واقع خواهد شد این است که کمک‌های نظامی و ملکی آمریکا که مستقیماً با نیروها ارتباط ندارد با خطر روبرو خواهد شد، به خصوص مساعدت‌های کنگرس ایالات متحده. اعضای کنگرس می‌گویند که افغان‌ها خواهان آن نیستند و ما هم به آن علاقمندی نداریم. نشریه اتلانتیک به این منظور که بالای اهمیت قرارداد امنیتی در جریان یک سال تاکید نماید، نوشته است که حالا خبر جنگ افغانستان برای جهان نیان مهم نیست، زیرا میزان تلفات خارجی ها در این کشور کاهش یافته و رهبری جنگ به افغان ها واگذار شده است. روزنامه در ادامه می نویسد در صورتی که هماهنگی لازم میان نهادهای دولتی افغانستان پس از سال 2014 میلادی موجود باشد، طالبان هرگز به قدرت نخواهند رسید و برعکس وادار به مصالحه خواهند شد. نشریه در آخر نوشته است که اگر طالبان خواهان موجودیت این گروه هستند، باید شامل پروسه سیاسی شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان عذرخواهی افراد را که در جنگ‌های گذشته به مردم این کشور آسیب رسانیده‌اند کافی نمی‌داند. به تازگی جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان آسیب دیدند معذرت خواست و از سایر رهبران و افراد دخیل در این جنگ‌ها نیز خواست تا از مردم عذرخواهی کنند. هرچند مسئولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را آغاز زمینه برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در کشور می‌دانند، اما تأکید دارند که این کار جایگزین عدالت جزایی شده نمی‌تواند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در آغاز مصاحبه با رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، از وی در مورد این اقدام جنرال دوستم پرسیده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
این اصلا لحاظ من هست آغاز کار چند نکته مهم است. یکی فرهنگ پاسخگویی را تقویه می کنم که در این کشور به اصطلاح هستن که در مقابل اعمال خود یک کسی باید پاسخگو باشد. دوم برای دیگران هم یک سیگنال شده می تانند و علامه شده می تانند که با این روند بپیوندند. اگر کسایی هستند که ضرر جانی و مالی به کسی دیگر و افراد مشخصی کشور رسانده و او یک اعتراف است به او این حوادثی که رخ داده. برای ختم فرهنگ معافیت هم بسیار مهم است که تعقیب عدلی و در این کشور اگر چنین فکر می شد که هر کس معاف است و از اجراعات خود پاسخگو نیستند و در مورد تعقیب عدلی هم قرار نمی گیرند، یعنی یک آغاز خوب است و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستند. از این لحاظ مهم است، ولی این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباد افراد مشخص را رفع نمی کند و هیچ وجه نمی شد که جاگزین عدالت جزایی شود.
خب آقای بیدار، پس به نظر شما چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی چنین اعتراف ها و عذرخواهی ها کافی نیست؟
من فکر میکنم که در دیگر دنیا هم مثل کل یعنی 20-22 کشوری که همیتونه در حالات جنگ و ناملایمات جنگی رخ داده، از این کارا شروع شده. من هر چه آغاز یک نقطه خوب است، ولی کفایت نمیکنه به هیچ وجه، چون که اگر اشخاص مشخصی موجود باشد، قربانیان و متضررین مشخص موجود باشد، اگر وا ادعای دارن بالای افراد و من جمله دهی مثال مشخص، و نمیشه که امی حقوق لباد زور را سلب کنم با این اعترافات و عذرخواهی. یعنی در غیابت و نیابت قربانیان جنگ هیچ کس حق ندارن که مورد عفو و در ممنوع رفع شده عدالت فکر شود که بله. عدالت مرفوع
خب
شده.
به نظر شما پس کی همین مسائل پیگیری بکنه؟ کدام نهاد؟
ارگان‌های عدلی و قضایی کشور که صلاحیت‌های بیشتر دارد در ارتباط، و اگر مشخص در ارتباط انتخاباتی مثلا مطرح شده باشد، طبعا کمیسیون شکایت انتخاباتی و یک با ارگان‌های عدلی و قضایی. طبعا قوانین ما باید اسلام شوند، چون که همه جرایم هنوز توصیف نشده مطابق برنامه عملی که دولت داره به ارتباط صلح، آشتی ملی و عدالت در افغانستان. در اینجا ساختارهای جدیدی هم قضایی و هم عدلی پیش بینی شده بود که باید به چنین جرایم رسیدگی میکرد، به خاطر اینکه قوانین فعلی ما تعریف و توصیف امی جرم رعایت ضد بشری و رعایت جنگی را عمل.
شما میخواین کسای دیگه هم که به نحو دخیل بودن در امی درگیری ها و مشکلات چند دهه گذشته در افغانستان، اونا هم باید امی کار انجام بدن و عذرخواهی بکنن؟
در تمام جهان این کار شده، در کشورهای جنگ زده هم این کار شده گرفته که من حیث قدم نخستین و بسیار ناچیز جزوی و اولی من حیث قدم های نخست عدمی کارا شده شدن نسبتا به حالات مغلقترش انکشاف کردن و بالاخره به یک عدالت کامل بسیار بیدن.
اما امی زمینه را برامی قربانیان جنگ کی فراهم بسازدتانا دادخواهی بکنن؟
در برنامه دولتی که خودشان تشریف کردن صلح، آشتی ملی و عدالت، میکانیزم ها، امیروی کرد ها همیشان در نظر هستن، قدم به قدم و مکلفیت اساسی به ارتباط زی مسائل دولت داره.
اما تا به حال دولت در این زمینه اقدام کرده به نظر شما؟
ما فکر میکنم که اراده سیاسی در این اواخر ما نمیبینیم در ارتباط زی کار.
رفیع الله بیدار سخنگوی حقوق بشر افغانستان بود که گفت عذرخواهی افراد که در جنگ‌های گذشته به مردم آسیب رسانیدند غیر کافی می باشد، ولی برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است. ساعت 3:24 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. گزارش های تحولات و رویدادهای مهم افغانستان را دنبال می کنیم. مقامات نیروهای امنیتی فاریاب می گویند فردی را با 20 کیلوگرم مواد انفجاری از ولسوالی اندخوی بازداشت کردند. قماندان امنیه فاریاب می گوید با دستگیری این فرد وابسته به طالبان از یک حادثه مرگبار جلوگیری شده است. در همین حال قاری اسلام فرد بازداشت شده نیز به جرم خود اعتراف نموده، اظهار می دارد که وی 4 ماه قبل با طالبان پیوسته و از آنها 2 میل سلاح، یک اراده موتورسایکل و یک مقدار پول به دست آورده است. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از منطقه میشنوید.
قاری اسلام مرد 30 ساله باشنده ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب که در بازداشت نیروهای امنیتی قرار دارد میگوید او از نزد طالبان پول، سلاح و موتورسایکل به دست آورده بود تا دست به فعالیت‌های تخریبی بزند.
نام اسلام است. از ولسوالی اندخوی هستیم و قریه کوینقله طرف طالبان یک دانه موتورسایکل گرفته بودیم، 10,000 پول گرفته بودیم. بعد از گرفتن شیمان شدیم از گرفتن پول یا گرفتن همون موتورسایکل، و بالاخره یک ماه گذشت، یک نیم ماه گذشت، ما گذاشت، تیما گذاشت. بلافاصله قاری احمد گفت که اینقدر وقت تو به این چیزا رحمت برات دادم، چه عمل کردی؟ چی کردی؟ باش که ما گفتیم یک کار میکنم، بالاخره تو صبر کن. بالاخره ما گفت که ما قارنصر بدم. ها یک ما گذاشت جا گیر کردیم قارنصر، خودم هم لذت گرفته دادم و برادرم هم قارنصر زد. بعد اینو قریت جات ما متذکر به عرب شاه آمدیم، امروز یک رقم شد دیگه، ما قفسش دور دراز است، ما دستگیر شدیم پرسنل پلیس.
اسلام همراه با 20 کیلو مواد منفجره که در یک دیگ بخار طور ماهرانه جاسازی شده بود توسط نیروهای امنیتی اندخوی بالفعل دستگیر شده است. وی میگوید او تصمیم نداشته که مواد انفجاری را منفجر سازد.
تصمیم نگرفتم، اگر انفجار میدادم به هر جا انفجار امکانات بسیار بود، لیکن در دلم انفجار دادن نبود. به خاطر اونا کم پیسه گرفته بودیم، یک دانه موتورسیکل گرفته بودیم، دو میلی کلاشنکوف گرفته بودیم، با همون خاطر ترسیم و همون کار کردیم.
در همین حال مل پاسوال نبی جان ملا خیل قمندان امنیه فاریاب میگوید عثمان برادر این فرد چند روز قبل بازداشت شده بود و حالا خود اسلام نیز به چنگ نیروهای امنیتی افتاده است.
چند روز قبل هم به ارتباطی که دو نفر دستگیر شده بود، یک خاری عثمان بود، یک نفر انوالش بودن، و اونا هم در طریقات خود گفته بودن که همکار نزدیک ما یا کسی که ما را به کار تشویق کرده و ما را آوردن و میتر اعمال خرابکارانه سوق میداد برادر ماست که او اسلام. اسلام هم تحت تعقیب پلیس بودن همین چند روز. شبانده جیران است که فعلا او دستگیر شدن و همراه مینی که دیگ بخار و از او استفاده می شده و جور شده. الحمدلله که هر دو نفر دستگیر شدن.
از سوی هم اسلام با ندامت از اعمال گذشتهش پیامی دارد برای سایر کسانی که هنوز می خواهند در برابر دولت، مردم و وطن خود بجنگند.
برای اونا پیام مموست که کلگی ما یک برادر هستیم، یک افغان هستیم، یک ملت هستیم. برای کارا را باید انسان نکنه. کاری که ما کردیم، یک بچه گوشتک داریم، یک زن داریم، اما خودم پشیمان هستیم.
ولسوالی خانچارباغ از جمله ولسوالی های امن فاریاب محسوب می شود. به گفته مقامات فاریاب در چند ماه اخیر این ولسوالی نیز بنابر تحرکات تخریبی مخالفین مسلح نسبتاً ناامن گردیده بود که با دستگیری این دو فرد وابسته به طالبان صلح و آرامش بار دیگر در این ولسوالی تأمین خواهد شد.
رحمت الله رها از واقعات امنیتی اخیر در ولایت فاریاب گزارش می داد. از سوی دیگر یک پایگاه نظامی در ولایت دایکندی به دست طالبان افتاده است. مقامات امنیتی در این ولایت مرکزی افغانستان با تأیید این خبر میگویند که دیروز حدود 800 طالب مسلح بالای این پایگاه حمله کردند. غلام متین خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش میدهد.
مسئولان محلی در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که روز گذشته مخالفان مسلح دولت بر قرارگاه مشترک در ولسوالی کجران ولایت دایکندی حمله کرده، نیروهای افغان را از آن قرارگاه بیرون راندند. در این قرارگاه که در بازار مشترک ولسوالی های باغران هلمند و کجران دایکندی موقعیت دارد، قبلا نیروهای ویژه آمریکایی مستقر بودند، اما بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به نیروهای افغان، این قرارگاه به نیروهای محلی افغان تعلق گرفت. عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی با تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت:
یک نفر ما شهید میشه، دو نفر ما زخمی، و از مجموع 10 پستی ما 3 پستی ما سقوط میکنه. و 3 پستی که در داخل بازار مشترک یک شم در قسمت ام ارتفاعات حاکم و سقوط کرده، 7 پستی هنوز در کنترل نیروهای خود ما است. دیگه ساعت 2 به بعد نیروهای اردوی ملی در منطقه دسان شدن رسیدن و فعلا وضعیت خوب است، قابل تشویش نیست.
آقای شفق افزود در این حمله بیش از 800 نفر از نیروهای طالبان با سلاح‌های ثقیله شرکت داشتند که 9 نفر از آنها نیز کشته شدند، اما دولت مرکزی تا حال به پلیس دایکندی سلاح ثقیله نداده است. به گفته باشندگان ولسوالی کجران، از آغاز حکومت فعلی بیش از 40 بار نیروهای طالبان برای تصرف این ولسوالی حمله کردند که این باعث ضررهای زیادی با مردم این منطقه شده است. سید اسحاق اخلاقی معاون شورای ولایتی دایکندی در این مورد افزود: راه‌های مواصلاتی ولسوالی کجران ماین فرش شدند و طالبان برای عبور موترهای باربری از آنها باج میگیرند و قیمت مواد خوراکه و سوخت در این منطقه تا 3 برابر بالا رفته، ولی دولت مرکزی تا حال هیچ توجهی به این مردم نکرده است.
که من هم افهمم دایکندی جزء ولایت‌های افغانستان نیست و یا بداد مردم مظلوم و مشکلات کجران کسی رسیدگی نمی‌کنم. تا حال هیچ گونه همکاری از طرف دولت مرکزی صورت نگرفته.
این در حالی است که به گفته آقای شفق، یکی از دلایل شکست نیروهای افغان استفاده طالبان از سلاح ثقیله بود. در حال حاضر نیروهای پلیس ملی و محلی با کمک اردوی ملی در حال آمادگی برای بازپسگیری این پسته از دست نیروهای طالبان است.
گزارش بود از رویدادهای امنیتی اخیر در ولایت دایکندی. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتوار ورزش و آشیانه را می‌شنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه به خاطر نظرخواهی مردم در رابطه با امضای تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید آزارخواهی که افرادی که در گذشته به مردم این کشور آسیب رساندند نمیتواند خشونت‌های انجام شده را جبران کند. این بیانات در عکس العمل به مظرت‌خواهی که دیروز جنرال دوستم ابراز شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید کشورش از هلند انتظار دارد یک شرح و معذرت را به دلیل آنچه مسکو حمله بر یک دیپلمات روسی در هاگ میخواند پیشکش نموده و عاملین این حادثه را مجازات کنند. رئیس جمهور برما 56 زندانی سیاسی را مورد عفو قرار داده است. این اقدام بخشی از پلان آزادی تمام زندانیان سیاسی تا پایان امسال است. و کوریای شمالی میگوید اردو را برای انجام عملیات ها در حالت آماده باش قرار داده است. یک سخنگوی اردوی کوریای شمالی امروز امریکا را به سبب جابجاسازی کشتی ها و یک تعطل بری در بندر کوریای جنوبی هشدار داده و گفت این عمل عواقب مصیبت بار را در بر خواهد داشت.
با عرض سلام شنونده های رادیو زودی، علاقمندان ورزش و حامیان رشته کریکت، با امیدیم که صحتمند و سرحال باشین و تا لحظات پایانی برنامه ورزش مرا همراهی کنید. در جریان هفته گذشته تیم ملی کریکت افغانستان برای نخستین بار به مسابقات جهانی راه پیدا کرد. در بازی میان تیم های کریکت افغانستان و کنیا که در استادیوم بین‌المللی کرکت در امارات برگزار شده بود، افغانستان با شکست کنیا در دو بازی یک روزه توانست به مسابقات جهانی 2015 راه پیدا کند. در مورد این پیروزی افغانستان با شاهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان در جریان برنامه حاضر بحث های می داشته باشیم، اما قبل از همه شنونده خبرهای ورزش هستید. عباس کریمی نخستین آباز معیوب افغان در مسابقات آبازی که در استانبول ترکیه برگزار شده بود توانست مدال طلا کسب کند. در این مسابقات که آبازان معیوب از 35 کشور اشتراک کرده بودند، عباس کریمی به نمایندگی از افغانستان در آن شرکت کرده بود. بعد از این پیروزی کریمی با مسابقات پارالمپیک که قرار است در سال 2014 در برزیل برگزار شود راه پیدا کرده است. تیم ملی فوتبال 17 سال دختران افغانستان جهت اشتراک در 54مین دور رقابت‌های سوبروتو کپ به هند سفر کردند. در این مسابقات به نمایندگی از افغانستان 16 بازیکن دختر و دو مربی شرکت کردند که در گروه دی با تیم‌های مهار شترا، تامیل نادو، مغالایا و افس هند رقابت می‌کنند. مرتضی دانش مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو زدی گفت از 3 ماه به این طرف این تیم تمریناتش را برای حضور در این مسابقات انجام داده است. مسابقات بسکتبال دختران به روز دوشنبه با حضور 6 تیم بسکتبال دختران در شهر کابل برگزار شد. در بازی که به روز دوشنبه میان تیم‌های سرمیاشت و شهرداری برگزار شد، سرمیاشت 62 مقابل 13 توانست شهرداری را شکست بدهد. سمیدر یامره نشرات کمیته ملی المپیک برای رادیو زدی گفت این مسابقات به همکاری فدراسیون بسکتبال افغانستان برگزار شده است که تا 2 روز دیگر جریان دارد. تیم زیر سن 10 سال فوتبال افغانستان در جشن واره کوریای جنوبی با 2 پیروزی، 1 مساوی و 1 شکست به همراه بود. افغانستان در اولین بازیش پاکستان را 3-0 شکست داد و در دومین بازی 5-0 تیم به کوریای جنوبی شکستش را از سوی افغانستان پذیرفت. در این مسابقات افغانستان با تیم الف کوریای جنوبی مساوی قرار گرفت و در 1 بازی از سوی یمن شکست خورد. این جشنواره به هدف رشد فوتبال آسیا در رده سنی 10 سال قرار است هر ساله در نقاط مختلف کوریای جنوبی برگزار شود. در آغاز نیز گفتم در برنامه این هفته ورزش شاهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان مهمان برنامه است. خوش آمدین آقای مسعود. افغانستان در بورده که در چند بازی با کینیا داشت کدام امتیازات را کسب کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با شکست دادن تیم ملی کینیا، تیم افغانستان توانست که از یک طرف از لحاظ مادی شورای بین‌المللی کرکت برزنیا $1,000,000 اعلان کرده که به خاطر بالا بردن ظرفیت از اینیا که ما تقریبا 15 ماه در پرشی خود داریم، برزنیا کمپای مختلف و مسابقات دوستانه که کشورهای بسیار قوی جهان مسابقات برشان برابر کنیم، برشان اکادمیا جور بکنیم، از یک طرف این امتیاز بود و از طرف دیگه شورای بین‌المللی کرکت به شمول شورای آسیایی کرکت خصوصا مبصرین کرکت تفسیری داشتند که تیم ملی کرکت افغانستان نظر به سالهای گذشته ظرفیتشان بسیار بالا شده است. چرا شما میفهمین که تیم کینیا یکی از قوی ترین تیم های افریقایی بوده که چند سال پیش اونها با سیمی فاینال جام جهانی را پیدا کرده بودند و افغانستان امروز توانست که همطور یک تیم قوی را با نمرات بسیار بیشتر و خوبتر اینیا را شکست بدن. دیگه من فکر میگم که از هر لحاظ تیم ملی کرکت افغانستان در این بازی کینیا از امتیازات خاص برخوردار شده.
بله، با این موفقیت و لقب قهرمانی را که تیم ملی کرکت افغانستان کسب کرده، دولت افغانستان چه امتیازات را به تیم اختصاص داده؟
خب به نظر شخص خود ما، چون در تاریخ کرکت افغانستان بار اول بوده که تیم ملی کرکت افغانستان برای مسابقات جهانی 2015 که البته 56 است را پیدا میکند، یک موفقیت بسیار بزرگ برای کشور عزیز ما افغانستان بوده. او دینه را که تیم ملی کرکت افغانستان داشت که به نمایندگی از افغانستان نیا سفر کرده بوده، مسابقه کرده، او دینه خود بسیار خوبی ادا کرده. تا جایی که کار دولت مردا است، ما امید میکنم که از شخص رئیس جمهور گرفته تا هر کسی دیگر، خصوصا تا تاجرای ملی، که تیم ملی خود تشویق بکنن از هر لحاظ معنوی و مادی و ضمن در بودجه یک چیز اضافه پول برشان اضافه بکنن، به خاطر از اینکه تیم افغانستان از این بابت که تیمای بسیار قوی جهان روبرو می شود، ما امیدوار هستم که دولت مردای ما با آمدن تیم ملی افغانستان به کشورشان از یک طرف اگر استقبال خوب میشه، از طرف دیگر در بودجه از یک چیز باید اضافه بکنن.
بله آقای مسعود، چی برنامه ها و کمپ های تمرینی را برای حضور تیم ملی کرکت افغانستان با مسابقات جهانی روی دست دارین؟
بدون شک تیم ملی کرکت افغانستان با رایابی به جام جهانی 2015 مسئولیت از یاد دوچند شده و ما امیدوار هستیم که ما 15 ماهی که در پوشی داریم اداره کرکت بورد افغانستان برای زنیا تمرینات مختلف را ارائه بکنن در داخل کشور و بیرون از کشور و کوشش به این بکنیم که کته باز ممالک پیشرفته کرکت مسابقات دوستانه اینجا داشته باشن که تا از تجارب خوب برخوردار شوند و در باز نقاط که می فهمی که آب و هوایش با استرالیا و نیوزیلند مساوی است که در اونجا برای از اینا کمپای تمریناتی ترتیب بکنه. ما امید میکنم که اداره کرکت بورد افغانستان آن چیزی که لازم باشه در پوشی 15 در طول 15 ماه برای از اینا مهیا بسازه.
تشکر. در جریان سال جاری یا ختمی سال کرکت بورد افغانستان کدام مسابقات را روی دست داره که برگزار کنه؟
به نظر ما از همه کده بسیار مهم که است که به می کپ انترکانتینتال که ما یک دفعه این کپ برده و از اون دفاع باید بکنیم که فاینالش هم است برزی آمادگی خاص داشته خود باشیم و ضمناً ما یک مسابقه دوستانه با کشور پاکستان داریم در ماه دسامبر که تیم ملی ما باید آمادگی های بسیار خوبی و خوبتری برای زود تیم باید داشته باشن و امیدوار هستم که برالاوی ازی تا پایین سال ما بتوانیم در داخل کشور خود با خاطر تیم‌های داخلی ما آمادگی های بسیار خوب داشته باشیم، تمرینات بسیار خوب داشته باشیم، مسابقات داخلی ما باید بسیار رشد پیدا بکنه. این آن چیزی هست که اداره کرکت بورد افغانستان تا آخر سال همگیش در نظر داره.
حالا تیم کرکت افغانستان مستقیما به
مسابقات جهانی در شانس اول راه پیدا کرده. چی نظر دارین در مورد مسابقاتی که برای شانس دوم در نیوزیلند برگزار میشه؟ آیا افغانستان در این مسابقات اشتراک خواهد کرد؟
خب با وجود از اینکه ما با شکست دادن تیم کنیا مستقیما راه پیدا کردیم با مسابقات جهانی سال 2015، اما اگر شورای بین المللی کرکت ایران لازم دانست که تیم ما را دعوت کرده، ما ترجیح میدم که تیم ما با سفر بکنن و در این مسابقات هم اشتراک بکنن و از تجارب خوب تیم های مختلف کشورهای جهان اینا یک چیز بیاموزن و نقاط ضعف از وارم ببینن. دیگه ما اینه ترجیح خواهد دادم اگر دعوت شویم بدون شک ما تیم خود ارسال خواهد کرد.
تشکر. زمان یا مدت 1.5 الی 2 سال تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان برای مقابله با تیم های قهرمان جهانی کرکت آیا از نظر شما کافی است؟
بدون شک ما اداره کرکت بورد افغانستان در همین صدد است که با وجود از اینکه ما یک مسابقه دوستانه در ماه دسامبر با تیم ملی پاکستان داریم، اداره کرکت بورد افغانستان با کرکت بورد بنگلادش و سریلانکا هم در تماس است که تا با اونها هم ما مسابقات داشته باشیم. و از طرف دیگر در موافقت اخیر تیم ملی کرکت افغانستان ما شورای بین المللی کرکت افغانستان دلچسپیشون بسیار اضافه تر شده و فکر میکنم که اونها هم در این راستا کمک بکنن که با بعضی کشورها برای ما مسابقات دوستانه را مهیا بسازن.
آها. و به عنوان سوال اخیر از شما، نظرتون در مورد انتخاب یک مربی خوب در بخش بتینگ با تیم ملی کرکت افغانستان چیست؟
بدون شک ما گفتم میتونم که آقای کبیر خان یکی از موفق ترین کوچای ما بود در طول چند سال، خصوصا در عرصه بالینگ، و ما یک چیز کمبودی در عرصه بتینگ داریم. با تایید سخنهای خود شما ما این را تایید میکنم که اگر اداره کرکت بورد افغانستان بتوانند که برای مسابقات جهانی سال 2015 ما بتوانیم که یکی از کوچهای خوبتر و بهترتر جهان را به خاطر بیتینگ با اداره کرکت بورد بیاریم و کتشان به یک تفاهم برسیم که ما در هر دو عرصه کار بکنیم، ما امید میکنم که باز در آینده تیم ما از یک قدم خوبتر خواهد درخشید.
بله، شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان، از حضورتان به استودیوی رادیو زدی سپاسگزارم.
تشکر. زنده باشید. بخیر باشید.
ایمیل آدرس ماست azadiweb@rferl.org. روی این آدرس میتوانید تازه ترین خبرها و مشکلات موجود در بخش ورزش در مرکز و ولایات افغانستان را با ما شریک سازید. تا برنامه بعدی که باز هم من جوبین احمدی در یک برنامه دیگر ورزش در خدمت قرار میگیرم، لحظات خوش برایتان خواهانم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان عزیز، در آشیانه این هفته روی این موضوعات بحث می شود. آیا ماندن تعدادی از دوستان در خانه فاتحه دار تا 40 روز کار مناسبی است؟
نباید امروز با می دخم یک تا ده تا دیگه از درس بمان.
آیا می دانید عمدترین عوامل مرض بروسلوز یا توبرکلوز حیوانی چیست و چگونه این مرض به انسان ها سرایت می کند؟
علائم مریضی در حیوانات که هستن سخت جنین به میان میاد.
نمایش کوتاه برنامه هم در اخیر مد نظر گرفته شده است.
می خو کار آسان است، تداوی مفت و رایگان است. با خدا
با ما شمیلا جاوید باشید. در حالی که رفتن دوستان به خانه فاتحه دار و ماندنشان تا 40 روز در آنجا به خاطر دعا و غمشریکی در اسلام جواز ندارد، اما با آن هم تعدادی از افغان‌ها به این نکته توجه نکرده و سبب زیای وقت خود و فاتحه دار شده و سوی هم رسیدگی به این تعداد مهمانان در این مدت کاری است دشوار. گزارشی در این مورد آماده کردم که جزئیات بیشتر آن را همکارم فوزیه نوری برایتان تقدیم می‌کند.
هرچند غمشریکی و اشتراک در مراسم فاتحه‌داری پس از دفن میت تا 3 روز محدود شده است، اما در بسیاری موارد مردم خلاف شریعت عمل نموده و تا روز 40 وفات میت در خانواده او میمانند که باعث زیای وقت خود و فاتحه‌دار شده و از جانب این کار مصارف اقتصادی هم در پی دارد. خانم نجلا آریوبوال کارمند یکی از اداره های دولت گفت مادرش در فاتحه یکی از دوستانش که در آن مهمانان زیاد تا 40 روز مانده بودند اشتراک کرده بود، که قصه اش را از زبان خانم آریوبوال میشنوید.
یک نفر از اعضای از این فامیل باید بره پشت دروازه خانه همسایه که بر مهمان ما باید او غذا را آماده بسازه، یکی دوم دیگه ای که دو نفر یا سه نفر زن سرسفیدی که با عصا میگشتند درست از جای خود بلند شده نمیتونستند، دو نفر سه نفر از دخترای از این فامیل، یکیش مثلا دو نفرش وظیفه دار بود، اینا بیچاره از وظیفه خود مانده بودند به خاطر از اینکه بر از اینا رسیدگی میکردن و عزت از اینا را برجا میکردن، و مردای فامیل که در بیرون از خانه وظیفه داشتن اینا هم از وظیفه خود مانده بودند، آماده ساختن بستر خواب، اتاقی که باید اینا استراحت کنن، و همی که صبح وقت وقتی که فاتحه دار از خواب بیدار میشه باید میمونا اذیت نشن، بر از اینا یک جای مناسب آماده ساختن، این خودش هم مشکلاتی است که بر فامیل فاتحه دار خلق میکنیم.
این خانم علاوه میکند هرچند خانواده های فاتحه دار از این گونه رفتار و پذیرای مهمانان بعذابند، ولی هرگاه دوستانشان 40 روز را در آنجا سپری نکنند خانواده فاتحه دار گله و گذاری کرده که گویا آنها به نظر دوستانشان نیست و هیچ کس با آنها غم شریکی نکردند.
اگر از رای سالن فاتحه خانی هر کس طرف خانه خود برند باز میگن که یاد قصه غم ما نشتن. اینو تری یک انانی هست که بعضی فامیلا خودشان امیر ترجیح میتن کشورهای اسلامی در سر عمو قبرستانی که مرده دفن میشن دمو جدست بالا میشه دعا میکنن هر کس به طرف خانه خود میره، هیچ کس امروی فاتحه دار اصلا به طرف خانهش نمیره. از دست رواج مثبت کشورها باید ما استفاده کنیم.
رضوان الله باشنده ولایت کابل گفت در یک منطقه پاکستان که او زندگی میکرد هیچ رواج ندارد که به خاطر مرده گریه کنند.
پاکستان تو یک منطقه است به نام گلبهار میشه، در اونجا تو رواج است که سر مرده گریان میکنن و ختم خیرات هم فقط نداشتن، چرا که صاحب مرده دار ای بیازو بدر خود جگر خون است که برزو فقط همه قدر بیا یک تسلیت در جبهه که خدا فنانی را ببخش دیگه به لازم نیست که تا چلو بشه سر ازو غمداری کرد.
اما در بعض مناطق این کشور صرف 3 روز مراسم فاتحه صورت میگیرد. شبانه باشنده ولایت بدخشان از این رسم و رواج محلشان در مراسم فاتحه میگوید
تا بسیار وقت کم میشینند، شاید یک شب یا دو شب از خاطر دلداری و از خاطر غم شریکی با او فامیل میباشند، غیر او هیچ کس نمیشینه بسیار زیاد. روز سوم بچاش غذای ساده پخته میشه و جمعگی است.
با گفته احمد ضیا ایماق محصل پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، عدم آگاهی و سطح پایین سواد در این کشور سبب می شود تا مردم فرهنگ و عاداتشان را مقدم تر به قوانین بدانند. وی می افزاید اکثر مردم افغانستان مسلمانند اما از مسائل دینی و شرعی به صورت درست آگاهی نداشته و نمی دانند.
این یک فرهنگ شده بر مردم، دانششان فهمشان از سطح بالا برخوردار نیست، اینا مقدم تر از قانون حرفه می دانند، معلومات نداره از دید اسلام. یک کسی فوت میشه در فامیل 10 نفر کل روز مصروف یا میز برای چای بیاد، ضایع کردن وقت بر مردم است و هم بر فامیل خودش. نباید امروز با می دیخم یک تا ده تا دیگه از درس به من آینده دیگه به مشکلات هستیم.
همچنان گفت رفتن به خانه دوستان به خاطر غمشریکی و 40 روز ماندن در خانه فاتحه دار از لحاظ شرعی مردود خوانده شده است و باید مردم خواستها، عرف و فرهنگهای بیجا را کنار گذاشته و خود را تابع احکام الهی که موجب خوشنودی خدا و بندگان آن است بسازند.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. بروسلوز یک بیماری میکروبی مشترک بین انسان و حیوان است که از گاو، گوسفند و بز آلوده به این میکروب به انسان ها انتقال می کند. عمده ترین عامل این مرض استفاده از شیر خام و دیگر محصولاتی که از حیوانات به دست می آیند می باشد. کسانی که با حیوانات سر کار دارند مثل مردمان مالدار، قصابان، دکتران وترنر و زنان مالداری که شیر می دوشند بیشتر در معرض خطر مبتلا شدن به این مرض هستند. راضیه باشنده ولایت پروان که از مدتی به مرض بروسلوز مبتلا و حالا صحتیاب شده است گفت زمانی که او نزد دکتر رفت برایش گفته شد که او به مرض بروسلوز مبتلا شده است. او که مدتی یک سال مریض بود در این جریان یک طفلش هم سقط شده است.
من یک سال می شد زیاد مریض بودم دیگه. یک حال داشت می به خود نمی فهمیدم مرا چی شده. رفتم در کلینیک پرسان کرد که مالدار هستی گفت چی هست کنت از حیوانات شما را مرض کرد کدام مرض گفت مرض گرفت. باز دکتر گفت که چی دست حتما شیر خام خورد یا که در وقت دوشیدن تر مرضی گوتان گرفته. باز دمو وقت یک تاشته کن نقصان کرد وقت مریضی. آده باز خوب است.
حیات الله باشنده ولایت ننگرهار میگوید در پهلو این که او کارمند دولت هست دور از گاو نیز دارد که در قسمت حفظ صحه آنها زیاد کوشش میکند، زیرا شیر گاوهایش علاوه بر استفاده خانواده اش منبع خوب عایداتی است.
در خانه دو تا گاو دارم، زیاد شیر از پیش میگیرم. ما از او مراقبت میکنم که باید در کدام فصل، در کدام وقت کدام واکسن برش تطبیق شود. تغذیه و زیستی از او خوب میکنم، از خاطر شیر خوب از پیش میگیرم. بدون از اینکه ما ضرورت خانواده خود و فامیل خود پوره میکنم، او را در بازار میپروشم که از او خوب باید به دست میارم.
بیایید در این قسمت برنامه مصاحبه ما را بشنوید که با یک تن از دکتران وترنر انجام دادیم. خب دکتر صاحب، لطف کنین بر ما و شنوندا بگوین که مرض بروسلوز چگونه یک مریضی است و چگونه از حیوان به انسان سرایت میکنه و اکثرا کیها بیشتر مصاب این مرض میشن؟
مریضی بروسلوز یکی از مریضی که فی الحال اکثریت نفوس ما، خصوصا خانما، خصوصا مردمی که در قریجات زندگی میکنه و حیوانات نگاه میکنه، طرق انتقال اصلا ترین طریقش از طریق شیر و تماس با حیوانات هستن. مردمی که از پنیر استفاده میکنه یا از شیر خام استفاده میکنه به این مریضی مبتلا میشن. خانواده ای که حیوانات نگاه میکنه باید شیر پیش از اینکه جوش بخوره استفاده نکنه و همچنان از پنیر خام استفاده نکنه.
دکتر صاحب، علایم مرض بروسلوز یا توبرکلوز حیوانی چه قسم است؟ چطور میتونن مالدارا حیوانات خود از این مرض نجات بدن؟
علایم مریضی در حیوانات که هستن سخت جنین به میان میادونه، تب داشته باشه، کم اشتهایی و بی اشتهایی در حیوانات دیده میشه. در انسانان علایم مریضی اکثر از طرف شب تب خفیف دیده میشه، از کسالت و از کمزوری شکایت داره که تداوی مریضی بروسلوز چون زیاد وقت در بر میگیره و در جریان تداوی شاید اثرات کنه به دیگه انسان ها و به دیگه حیوانات. جلوگیری از این مرض در حیوانات واکسیناسیون است که مردم باید وقتاً به وقتاً حیوانات خود واکسین کنه تا جلوگیری از این مرض شود.
اما برخی از مالداران از کارکردهای وزارت زراعت شکایت میکنند و میگویند کارکن صحی و یا کلینیک وترنری در منطقه آنان موجود نیست تا برای مالداران در مورد امراض حیوانی و دیگر مسائل مالداری کار کنند. محمد رفیق باشنده ولایت لغمان در این باره:
در لغمان در مرکز شاید یک کلینیک باشه. او را دیگه کس نمیتونه که از اطراف گاو و گوسفند خود بگیره و تاوی ببره و پس بیاره. کلیگی مردم به این راضی هستن که بیادر یک راهنما باشه در منطقه ما که گاو، مر، بز، گوساله ما کلیگی تا تداوی و کنترل باشه.
و حالا از زبان خانم دیانا ایوبی عبدالرحیم‌زی، یک تن از کارمندان بخش مالداری وزارت زراعت میشنویم که این وزارت به خاطر مهار ساختن مرض بروسلوز کدام تدابیر را روی دست دارد.
چون ما یک ریسرچ کردیم این مرض بسیار زیاد است، بعد از او وزارت زراعت تصمیم گرفت که کمپاین واکسیناسیون شروع کنه که امو بود که ما در ماه سپتامبر کمپاین شروع کردیم و انشالله تمام ولایت افغانستان را کاور میکنیم و این تنها پروژه امسال نیست، این برای 4-5 سال آینده تا که در مجموع این مرض از افغانستان و از حیوانات و انسانهای افغانستان گم شود. این کار ما دوامدار و جریان داره.
خانم ایوبی میگوید آنان کمپاینی را به خاطر آگاهی دهی مالداران و همچنان تطبیق واکسن بروسلوز در بیشتر مناطق این کشور راه اندازی کرده و برای مالداران آگاهی میدهند. شنونده های عزیز، حال توجه کنید به شنیدن نمایشنامه. در نمایشنامه امروزی در مورد استفاده از شای آفتاب که یک منبع خوب اغذ ویتامین دی است به خانواده ها اشاره شده است.
الو خدا جان، تمام استخوانایم درد میکنه و صرف داره، هیچ نمیفهمم که چی شده. این چقدر دوا بگیرم، چقدر پیش دکتر برم، این من چی شده که دوا فایده نمیکنه؟
اوزن باز چرا کنالش میکنی ویش وای داری؟ حالا همی دکتر، همی دوا، من نمیفهم پیش کدام دکتر تو ببرم.
آراستی، یادم اومد زینب، یادت هست که پلوشه دختر کاکایم مثل تو میگفت که استخوانایم درد میکنه، اما حالا خب میبینه که چطور جور و تیار شده.
آه به خدا، دیدمش داروسی ملت تو ایسوسو میگشت و جور و تیار شده بود که چی بگویم.
تمام خمیره میگم نه که پلوشه چی تداوی کده که حالی تر جور و تیار شده. خب من میال میرم خانه پلوشیشان، ازش پرسان میکنم که هر تداوی که کده تام بکنم و تداوی ره. من رفتم دیگه. تو بیا مادر قیس، میفهمی تداوی که پلوشه کرده بسیار پیسه کار است.
مگه ما کی میتونیم، کی قا پیسه داریم؟ خدا جور کنه دردای سخانای مرا.
بله خداوند دواشخ و مفت و رایگان بر ما نشان داده، اما افسوس به حال ما که نمیفهمیم.
او مردکه من سه گپت نفهمیدم، اصل گپ بگو که من بفهمم.
میفهمی اوزن پلوشه چی کرده؟ او فقط هر روز بر 15 یا 20 دقیقه خدا افتاو میداد تا ای که این حال جور و تیار شده.
او مردکه تو سر مرش خند میزنی چطور؟
نه به خدا که راست میگم اوزن، دکتر بر پلوشه گفته که وقتی که ویتامین دی مو کم شوه همیشه تمام استخوانای ما درد میکنه، و دکتر ایران برش گفته که یکی از بهترین راهی که او بتانه ویتامین دی وجودش تکمیل کنه او هفته است.
ما خو هیچ درست نمیفهمیدم که هفته و یک فایده داره و این کم بودی استخوان ما را پوره میکنه.
اوزن ما برات میگم هفته 3 یا 4 دفعه برای 15 یا 20 دقیقه در یک جای گوشه که کسی نبینه، آسینایت بالا کو پایایتم تا زانو، در مقابل هفته که زیاد سوزنده نباشه، فهمیدی یعنی؟
بله.
قرار بده به می شکل تمام وجودت هفته بده.
اگه این رقم جوشه و میخو کار آسان است، تداوی مفت و رایگان است با خدا.
مادرایی که سنشان مثل خودت بالا میره با کمبود کلسیم و ویتامین ها که یکیم ویتامین دیست دوچار میشن، که به می خاطر اکثرا از دردهای استخوان شکایت میکنن. آراستی به یادم آمد، پلوشه بر ما اطمینان داد که زینب و مثل ما استخوان درد است، او هم همی کار بکنه انشالله که خوب میشه، دیگه تشویش نکنه.
فهمیدم، هر روز در اونم خانگه که دیگه میرم که گوشه است کلکینا رو باز میکنم و در موج خود هفته و میتم پناه به خدا.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته.
رادیو آزادی.
عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، تو ختم دار آرزو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو یادگار نمیدانی بدان، تو ختم دار آرزو یادگار نمیدانی بدان، عاشقم عاشق برو شقم عاشق برو یادگار.